برنامه‌های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می‌شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با برنامه صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم در این دوشنبه 11 بهمن ماه که برابر است با 31 ژانویه 2011. دوستان عزیز، صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 9 به وقت تهران از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، به صدای خودتان گوش می کنید. این صدا را بشنوید، شنیدن اون رو به دوستانتون توصیه بکنید. دوستان عزیز همینطور میتونند از طریق پایگاه های اینترنتی هم ما را بشنوند. wupradio.org آدرس سایت ماست که میتونند برنامه ها را از اونجا هم دانلود بکنند. اما امروز در برنامه من و سوسن علمی همراه شما خواهیم بود در 90 دقیقه پیش رو با مطالب مختلف و بیشتر مطالبمون برمیگرده به اتفاقاتی که در شمال آفریقا داره میفته و اوضاع مصر حتما هست و سعی خواهیم کرد با سیاوش دانشور در این مورد گفتگوی داشته باشیم. من واگذار میکنم به سوسن. خبر دیگه سوسن هست؟
من ابتدا سلام میکنم به شنوندگان رادیو یک دنیای بهتر. خبر که زیاد هست کریم، خبر متاسفانه خبرهای خوبی نیست. اعدامهایی که به سرعت فزاینده‌ای پیدا کرده در ایران و مشکلاتی که برای کارگران ایران خودرو در ایران به وجود اومده و خبرهای دیگه‌ای که در گوش و کنار دنیا اتفاق افتاده. امیدواریم که امروز بتونیم به همه اینها برسیم.
خب قبل از هر چیز پس شنوندگان عزیز این نوع عنوان بکنم که دیروز در جای جای دنیا از افغانستان گرفته در بیشتر کشورهای اروپایی علیه اعدام ها و در دفاع از زندانیان سیاسی تظاهرات های برپا شد و از دول غربی خواسته شد که به رژیم جمهوری اسلامی فشار بیارن که دست از اعدام ها بکشه. اما هرچند به این نباید توهم داشت که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اعدام شکنجه وجود خواهد داشت، چرا که اینها زندگی خودشون را با کشتن، با گرفتن جان انسانهای دیگر تو این سالها تونستن تعریف بکنن و بتونن سه دهه به آدم کشی و جنایت علیه بشریت دست بیازن. قبل از هر چیز با هم به ترانه‌ای گوش می‌کنیم و بعد به استودیو برمیگردیم و برنامه رو پی می‌گیریم. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، سیاوش دانشور عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیست کارگری رو روی خط داریم. سلام میکنم سیاوش.
شب شما بخیر، خسته نباشین.
شب شما هم بخیر، ممنون که در برنامه ما مجددا شرکت کردید. سیاوش دانشور، در رابطه با مسائلی که در تونس و به دنبال اون در مصر میگذره سوالاتی رو از شما داریم. در برنامه گذشته هم راجع به تونس با هم صحبت کردیم و شما امیدواری دادید که با توجه به تحولاتی که پیش اومده احتمال زیادی هستش که به هر صورت نیرو و پتانسیل انقلابی موجود بتونه به سمت یک پیروزی سوسیالیستی پیش بره. با توجه به مسائلی که جدیداً هم در مصر پیش اومده، شما تا چه حد امیدوار هستید که این اتفاق بیفته و پیش شرط یه همچین اتفاقی چی هست در منطقه؟
اگه تحولات و روند تحولات آدم از آرزوهای خودش جدا بکنه و به واقعیات متکی بشه، در دنیای واقعی تحول سیاسی به هر سمتی بره، به هر حال اگه قرار به سمت سوسیالیستی بره، اگه قرار کارگر و مردم محروم در اون جامعه استیفای حقی بکنن، به جایی برسن، پیشروی بکنن، همه اینا در گروه پراتیک انقلابیه، در گروه عمل انقلابیه. به هر حال توده متشکلیه که اومده میدون و به اصطلاح اینو دنبال میکنه. در غیر این صورت اتفاق خاصی نمیفته. میتونه اعتراضات توده‌ای منجر به سقوط فلان دیکتاتور بشه، میتونه سقوط منجر به سقوط دولت بشه، میتونه دوره بحرانی طولانی رو ایجاد بکنه، اما نهایتا طبقه حاکم بتونه خوشو بازسازی بکنه و امتیازات جزئی به مردم بدن. به هر حال پیروزی سوسیالیستی، پیروزی کارگری، پیشروی اردوی چپ جامعه و حتی تحمیل اصلاحاتی به طبقه حاکم و اینکه سازمان کارگری بتونن متشکل باشن، به بیان جلو، تحت فشار پلیس نباشن، بخش مختلف جامعه بتونن قدرتی اعمال بکنن، همه اینا در گرو اینه که یه پراتیک انقلابی، یه افق انقلابی، یه رهبری انقلابی به هر حال بتونه به این تحولات حاکم بشه و یا اینکه به عنوان یک طرف کشمکش طبقاتی، یک طرف جدال سیاسی نقش ایفا بکنه. واضحه در یه جامعه 80 میلیونی مثل مصر، کشوری قدیمی که سنت سیاسی ریشه دار داره، از ناسیونالیسم عرب تا جنبش کارگری و سوسیالیستی و تا گرایشات دیگه، حتما همه جامعه پشت یک خط نمیره. منتها اینکه کدوم گرایش سیاسی میتونه در این تحولات تفوق پیدا بکنه، مسلط بشه، به وزنی تبدیل بشه، اینو دیگه این کشمکش ها و روندش داره نشون میده. منتها اتفاقی که به طور کلی میشه گفت در بعد تونس و مورد مصر خیلی واضح بود، خیلی واضح بود که جوامع کنونی، مردم، طبقه کارگر این وضعیت رو قبول نمی کنن. دوره این که به هر حال ریاست جمهوری های مادام العمر، شاه ها، امام ها، شیخ ها سرکار باشن، تسلط داشته باشن به اکثریت قاطع ثروت جامعه و به هر حال بخش عظیمی از مردم زیر خط فقر و بدبختی و بیحقوقی و بیحرمتی زندگی کنه تموم شده و خصوصیات جهان موسوم به عرب اینم هست که اگه در یه گوشتشی اتفاقی بیفته مثل مهر دومینو تمام کشور دیگر رو تحت تاثیر قرار میده. تونس یک جایی بود به هر حال در این کشور خیلی جایگاه مهم و به هر حال تعیین کننده و استراتژیکی نداشت، هرچند برای آمریکا، برای بانک جهانی، برای سرمایه‌داری غربی یک الگو و یک نمونه بود، اما مصر یک کشور 80 میلیونیه، یک مرکز ثقل در جهان عرب، جنبش کارگری بسیار قوی داره، تاریخ متمایزی داره، براز استراتژیکی و ژئوپلیتیکی همیشه نقش مهمی داشته در رابطه با کشور منطقه، با دنیای غرب، حتی با اسرائیل، و در نتیجه تحولات در اون به هر سمتی بره تأثیرات تعیین کننده بر بقیه کشورها خواهد داشت. برحال اگه حرفمو خلاصه بکنم، ما مثل حزب اتحاد کمونیسم کارگری مثل بقیه طبقه کارگر توی دنیا آزادی خواهان سوسیالیستا از این تحولات عمیقا خوشحالیم، با اعتراض مردم همراهی میکنیم، اهداف اونا و اهداف بالاخره حمله به دیکتاتوری، سقوط دیکتاتوری، برکناری حکومت‌های مستبد و خودکامه، اعتراض علیه بی‌حقوقی و فقر و تبعیض و اعتراض خودمون میدونیم و امیدواریم که جریان سوسیالیستی، جریان رادیکال اجتماعا بتونه نقشی ایفا بکنه در پروسه این تحولات و زمینای یک پیشروی به اصطلاح چپ رو فراهم بکنه.
شما اشاره کردید که مصر جنبش کارگری قوی داره. ما در اخبار خوندیم جدیدن که دولت فرانسه و آلمان از مصر خواسته که به هر حال به خواستهای مردمش جواب بده و حتی به اصلاحات دست بزنه، وگرنه حمایتش رو از اونها قطع میکنه. آیا فکر میکنید این قضیه که در مصر اتفاق افتاده چقدر مهم هست برای دنیا و چه تأثیراتی میتونه داشته باشه؟ اینها ظاهرا میخوان که اینها اصلاحات رو انجام بدن، دولت فرانسه که خودش به حرف مردم خودش بها نداد و اعتراضات اونها رو در واقع بی جواب گذاشت.
نکته رو باید اینطوری به اصطلاح شاید بشه گفت که موضع دولت‌های غربی در قبال رویدادهای مصر و تونس یک موضع به شدت شکننده و فرصت طلبان است. ببینید این اتفاقاتی که داره میفته در تونس و مصر، اینا مهمترین پایگاه ها و جاهایی هستن که آمریکا و دولت‌های غربی به اون امید بسته بودن و در واقع در این تحولات سیاسی در کشورهای طرفدار غرب داره صورت میگیره. در افغانستان تحت سلطه طالبان صورت نمیگیره. مصر مهمترین پایگاه آمریکاست، مهمترین متحد آمریکاست، تونس همینطور متحد مهمتی که از کشور مهم متحد فرانسه و غرب و بانک جهانی و سرمایه‌داری غربی بود و کشور عربی دیگه هم به همین ترتیبه. اگه دقت بکنین در رابطه با تحولات مصر، موضع سکوت به هیئت حاکمه آمریکا، دستگاه دیپلماسی آمریکا حاکم بود و همینطور فرانسه، حتی دولت فرانسه تلاش کرده بود که بن علی رو نگه داره و کمک بکنه در روند سرکوب اونا به شکل به هر حال محرمانه. اما وقتی دیدن اراده توده‌ای قویه، مردم کنار نمیرن، راضی نمیشن به چیزی جز سقوط کامل و کنار رفتن بن علی راضی نیستن، اون وقتی دیدن که از کار گذشته، سعی کردن موضع درازمدتری بگیرن، بحث اصلاحات و به هر حال اینجور چیزا رو مطرح کردن. آمریکا در مورد مصر سعی کرد یه مقدار بیشتر زودتر به جنبه. من فکر میکنم آمریکا موضعش اینه، از این اتفاقات به شدت نگرانه، ترجیحش اینه که مردم برن خونه و یک اصلاحات وعده‌های فرمالی داده بشه و به هر حال وضعیت به شرایط عادی اصلاح برگرده، وضعیت سابق برگرده و کسی مثل البرادعی که به هر حال ظاهر شده، این کارتی که غرب داره باش بازی میکنه، اگه دقت بکنین همه دارن راجع به مبارزه مسالمت آمیز، اینکه خشونت نکنیم، اینکه اساس به هر حال دستگاه دولتی حفظ بشه، راجع به اینا حرف میزنن. یک مش کلمات بی‌معنی و وعده های سرخرمن میدن، اصلاحات اقتصادی اجتماعی و یا میگن عدالت اجتماعی رو برقرار کن. خب اینا معنی داره؟ یعنی چی اصلاحات؟ یعنی که دیکتاتوری از نظر سیاسی، یعنی که دیکتاتوری بره، رئیس جمهور ما دامال عمر نداشته باشیم، بالاخره آدم ها بتونن، نه احزاب سیاسی طبقه حاکم، شهروندان، کارگران، مردم بتونن به اصطلاح در سیاست دخالت بکنن. یعنی که دیپلماسی سری رو لغو بکنین، یعنی که مناسب از نظر اقتصادی، این که مردم رفاه داشته باشن. خود سازمان ملل میگه 40 میلیون از مردم مصر خط فقر زندگی میکنن. تازه این آمار اوناست، استانداردهای اوناست. به طور واقعی بیشتر از 60% مردم زیر خط فقرن و یه تعداد هم زندگی افسانه‌ای دارن. هر نوع اصلاحاتی در قلمرو اقتصاد، یعنی اینکه بالاخره مردم بتونن از درجه‌ای از رفاه برخوردار باشن، که به نظر من سرمایه‌داری آمریکا، نه فرانسه، دولت‌های غربی، نه مصر، دولت هیئت حاکمه مصر به چنین چیزی نمیخواد رضایت بده. اصلاحات در قلمروی سیاست، یعنی اینکه نیروی سرکوب کنار بره، سازمان امنیتشون رو ملغا بکنن، ارتششون رو کنار ببرن، پلیس ضد شورششون رو که به جون مردم افتادن و توی همین چند روز از روز سه‌شنبه تا الان بیشتر از 100 نفر کشته شده، به این وضعیت خاتمه بدن، به شکنجه، به ترور، به تمام اون مصائبی که دارن مردم تحمیل میکنن و این وضعیت شده. این شعارا شعارای پوچیه. به نظر من اینا از یک موج رادیکال دارن میترسن، میدونن که این وضعیت میتونه شیرازه یک کل هیئت به حکومت بورژوایی رو به هم بریزه، مهارا رو ازشون خالی در بیاره و در نتیجه اوضاع بیفته دست نیروهای دیگه. نگرانی دارن حتما از اسلامی ها، تردیدی در این نیست، منتها نگرانیشون به نظر من خیلی جدی نیست، بیشتر یک موضوع تبلیغاتیه، به خاطر اینکه جریان اسلامی در مصر هنوز دست کم تا امروز اینقدر قوی نیست که به عنوان یک آلترناتیو قد علم بکنه. و مهمتر از اون، اعتراض مردم هم در تونس هم در مصر ابدا خصلت اسلامی نداره، بلکه نقطه عزیمتش رفاه، آزادی، حرمت، برابری، رفع تبعیض، نان، اعتراض علیه فقر، اعتراض علیه انتخابات فرمایشی تو این کشورهاست، اعتراض علیه دیکتاتوری، و اینا رو با هزار من سریش نمیشه به اسلام چسبون. دانش میبینن ماهیت این تحولات اجتماعا چپه و این امکان هست که در روندش چنانچه ادامه پیدا بکنه چپ اجتماعا و به طور کلی و مشخص تر کمونیسم طبقه کارگر بتونه تو این تحولات جلو بیاد و اون وقتی کل صحنه خاورمیانه به هم میریزه، کل شمال آفریقا بالانس سیاسیش به هم میریزه و تأثیرات بسیار پایدار و جدی میتونه چنین رویدادی در سطح جهان داشته باشه. دانش این نگرانی آمریکا و فرانسه و دولت‌های غربی یه نگرانی جدی از این اتفاقا، در این حالا که اوضاع ازشون در رفته، از دستشون در رفته، نمیتونن کاری بکنن، تلاش میکنن به هر حال در یه حد و حدودی که چارچوبای نظام و دست نخورده باقی میذاره با جابجایی یک تعداد از عناصر در خود هیئت حاکمه مصر مسئله رو فیصله بدن و مردم خونشون بفرستن.
شنوندگان عزیز، شنونده مصاحبه ما با سیاوش دانشور از اعضای هیئت دایره حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستید. با هم به یک ترانه گوش میدیم و مجددا برمیگردیم.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و عجیبه، میدونستی که چشمات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید، میدونستی یا نه، میدونستی یا نه، میدونستی که توی چشمای تو رنگین کمون و میشدی، چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و عجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و عجیبه، میدونستی همه یه آرزوهامو واسه یه چشم قشنگ تو پرون، میدونستی یا نه، و واسه چشم عجیب تو سوزوندم رفتش. میدونستی یا نه؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی که نمونی دلمو خیلی سوزوندی. چشاتو ازم گرفتی، منو تو گریه زوندی. میدونستی که چشامی همه یه آرزوهامی. میدونستی که همیشه تو تامون.
خب سیاوش دانشور، همونطور که اشاره کردین البرادعی رو به آمریکا سریعا روانه مصر کرد و شنونده عنوان میکردن که خب یه دونه کارزای برای مصر فرستادن. فکر میکنی که واقعا البرادعی بتونه یه فونکشنی رو توی تحرکات اخیر توی مصر پر بکنه؟
من تبیین شخصیم اینه که البرادعی ها در این تحولات هیچ کاری ازشون بر نمیاد. اینا مثل اگه مقایسه بکنیم با نیروهای به اصطلاح بورژوایی در ایران، تیپایی مثل نهضت آزادی، نمیدونم جریانات دستگاهی و اپوزیسیون درباری هستن، شبیه اونا هستن. البرادعی به هر حال شاید سابقه خاصی در حکومت نداشته و اما سیاستی که دنبال میکنه اینه که بحث انتخابات آزاد، بحث دولت موقت ملی و غیره در واقع چیزی بیشتر از این نیست. اسم رمز اینه که جناهایی که از طبقه حاکم تا حالا بیرون بودن بیان در حکومت شرکت بکنن تی یک پروسه انتخاباتی، همون چیزی که در ایران اصلاح طلب و اسلامی بهش میگن پای حکومت و گستره شدیم و غیره. اما در این وضعیت جدا از این که البرادعی چی میگه، چه وعده هایی میده، چون خمینی هم وقتی اومد قرار بود سرکار خیلی وعده ها میداد، انتخابات آزاد، عدالت اجتماعی، روش مسالمت آمیز، دمیدن در ناسیونالیسم مصری و غیر و غیره، اینا جواب نمیده. بخاطر که این کشورها کشور سرمایه‌داریه، برخلاف دموکراسی غربی در 15 تا کشور اینا متکی، این نوع کشورها متکی به دیکتاتوری اوریانه. سرمایه‌داری بخاطر اینکه بتونه کار بکنه تو این کشورها باید سازمان‌های کمونیستی، کارگری و آزادی عمل اکثریت جامعه رو به شدت منکوب بکنه، محدود بکنه، در غیر این صورت نمیتونه سر پاش وایسه. و تو این دوره‌ها ممکنه این نیروها در یه تعادلای کوتاه موقتی به قدرت برسن، ولی خودشون دریچه‌ای به تحولات بعدی خواهند بود. پدیده البرادعی آلترناتیو نوع مصر و نوع تونس و نوع ایران نیستن. اینا اگرم به قدرت برسن، همونطور که اشاره کردم، دریچه میشن برای کشمکش‌های بعدی تر در خود هیئت حاکمه. به این دلیل ساده اگه اینا حتی وعده مبهم آزادی و تشکل و اجتماعات مسالمت آمیز و غیر و غیرم بدن، خب سازمان‌های کارگری میان جلو، مردم هر روز میان تظاهرات میکنن. همین یکی دو روزی که این حرفا رو زدم، خب مردم میان سوار تانکا میشن، همراه ارتشیا میان توی میدون جمع میشن و ظاهرا اونا کاری نمیکنن. البته بعد اینکه پلیس زده شورشون رو در هم شکستن، اونا از صحنه بیرون بردن، ارتش رو آوردن. ولی همین ارتش منتظر فرصتی که به مجرد اینکه در بالا یک ترکیبی در هیئت حاکمه توافق میکنه، یا کودتا نظامی بکنه یا با اعمال حکومت نظامی و بیرون فرستادن مردم از صحنه وضعیت موجود اعاده بکنه. البرادعی نمیتونه به ارتش، به نیروی سرکوب، به هیئت حاکمه و هیچ تمام ارکانی که امروز مردم علیهش به اعتراض به پا خواستن متکی نشه و هر نیروی به اصطلاح عنصر و یا جناحی از طبقه حاکم بخواد سر کار بیاد، به ناچار مجبور به همه اینا متکی بشه تا بتونه این اوضاع اعاده بکنه، فیصله بده وضعیتو، در یک کلام وضعیت رو به نفع طبقه حاکم مجددا تموم بکنه. و متقابلا مردمی که از این وضعیت ناراضی هم میخوان تموم بشه این دیکتاتوری، میخوان مبارک بره، میخوان کل رژیم بره، کارگرایی که میخوان به هر حال حقوقشون برسن، کسایی که تغییرات ریشه‌ای رو برای جامعه میخوان اونا هم ناچارن به درجات متفاوت این وضعیت رو پس بزنن، ارگانهای سرکوب و به اصطلاح از سر راهشون کنار بزنن و ساختار موجود رو به هم بریزن. در چه این یک کشمکشیه بین طبقات اجتماعی، بین جنبش‌های سیاسی، بین نیروهایی که تازه دارن به صحنه میان و زیر دیکتاتوری نامعلوم بودن، همینطوری که الان در تونس شاهد هستیم و ادامه خواهد داشت. ادامه خواهد داشت این که همونطور که اشاره کردم تو سوال اول، پراتیک اینا، درجه تشکل اینا، آمادگیشون، افقشون، عزمشون برای تغییرات پایه‌ای، اینا نشون خواهد داد و نیرویی که میتونه جمع بکنه و مقبولیتشون در سطح اجتماعی نشون میده که این تحولات به کدوم سمت خواهد رفت. اما به نظر من اگه کسی فکر میکنه البراده این نامی میاد یا یکی از جنرالای دیگه به جای مبارک میاد وضعیت رو ادامه میده و مردم میرن خونه هاشون رو تموم میشه، خب چنین اتفاقی نمیفته. اگرم بیفته اونا مجبورن همون نقش رو ایفا بکنن که تا کنون مبارک ها، فهد ها، صدام ها و غیره ایفا کردن.
سیاوش دانشور، نقش ارتش توی این میان چی هست؟ ما حوادث سال 57 رو به خاطر داریم که خب ارتش یه نوعی به سای ابراز هم پیوستگی کرد و دیدیم که این یکی از پایه هایی بود که بعدن تونستن جمهوری اسلامی رو سر اون جنبش سوارش بکنن. الان هم نیروی انتظامی عملا خب رفتن خودشونو قائم کردن و ارتش رو به میدان فرستادن و صحنه‌ای که از قاهره دیده میشد مردم از ارتش استقبال میکنن. فکر نمیکنی که این یه نوع توهم هست به این واقعا یه پایه ای از حافظان سرمایه تون جامعه؟
چه حتما اینطوره. ارتش، این شعاری که بالاخره میگن ارتش برادر ماست و گل میدن به ارتش و سعی میکنن همراه هم باشن، یا این که خبرنگارا تصویری از ارتش میدن و تاریخی براش درست میکنن که بله تاریخا ارتش مصر با مردم در یه رابطه مسالمت آمیز شرکت داشته و غیره، خب اینا دروغه. اینا تو دهه 70 شورش نان رو وسیعا توی همین مصر سرکوب کردن، اینا در کودتاها نقش جدی ایفا کردن، حزب NDP، حزب دموکراتیک ملی، حزب حاکم مبارک، اینا حزبیه که متکی به همین ارتش خودش، همین آقای عمر سلیمان و مابقی و غیره کسایی هستن که از ارتش بیرون اومدن. در نتیجه ارتش یک پایه اساسی این نظامه. ارتش، دادگاه، پلیس، زندانها، قوانین بورژوایی اساس نظام سرمایه داریه که تو این دورهای انقلابی و تو دورهای بحران اینا به بازیگرای اصلی تبدیل میشن. منتها تو دورهایی که متعارفتره، درجه یه ثبات نسبی وجود داره، میبینین نه، هیئت حاکمه متشکل از دولت، کابینه، پارلمان، نهادهای سیاسی و اداری و این هسته اصلی نظام طبقاتی، یعنی دادگاه، پلیس، ارتش، زندان، اینا به چشم نمیخوره. منتها تو دوره بحران همینا جلو صحنه میان. به نظر من بله، توهم بسیار عمیقیه که به ارتش به عنوان متحد فکر کرد. یک نکات مسائلی هستش تاکتیکی تره. به عنوان مثال در تونس ارتش شکاف داشته با هیئت حاکمه به خاطر اینکه سهمش اونطوری که باید شاید تامین نشده. وقتی اینا فهمیدن که بن علی رفتنیه، سعی کردن پشت مردم وایسن و یا بگن در فرار بن علی سهیم بودن و بهش اخطار دادن و غیره و با مردم درگیر نشن. و تا این حد که ارتش نمیخواد در مقابل اعتراضات وایسه، خب حتما اگه منم اعتراض کننده باشم میگم خب فعلا خوبه. ولی اینکه اینو به این توهم ارتقا داد که ارتش متحد مردمه تو این پروسه، به نظر من نیست. ارتش یک ارگان مافوق مردمه، ارتش یک نهاد برای سرکوب، ارتش پدیده‌ای نیست که به اصطلاح بنا به نیاز خود جامعه درست شده باشه. در یک نظام آزاد تمام ارگانای مافوق مردم باید منحل بشن. ارتش حرفه‌ای به عنوان یک نهاد مافوق مردم باید منحل بشه. جای اونو باید میلیس توده مردم مسلحی به اصطلاح بگیره که هر زمانی که لازم هست به اصطلاح اینا بتونن به مثابه ارتش هم یا به مثابه نیروی نظامی هم اعمال قدرت بکنن. در غیر این صورت این نیروی مافوق و مردم چه ارتش باشه چه هر نهاد دیگه میره کنار دست حاکمیتی وای میسه که اون حاکمیت مثل خود اون نهاد اونم مافوق مردمه و هر زمان که منفعتش ایجاب بکنه در مقابل اراده عمومی اراده طبقه کارگر و مردم زحمتکش میسه و سرکوبشون میکنه. و این تاریخ سرمایه‌داری توی بیش از دو قرن دانچه این توهم که ارتش بالاخره کاری نداره، ارتش میخواد از مرزا دفاع بکنه، ارتش میخواد نوامیس ملی و منافع ملی و این نوع خزعبلات رو نمایندگی میکنه و کاری با مردم نداره، به نظر من اینو توهمات بسیار خطرناکیه. ولی تو این مقطع از اوضاع سیاسی ظاهرا مردم ناچارن و حکومت هم ناچاره، بخاطر اینکه مردم تونستن پلیس ضد شورش رو در هم بشکنن و قتل عام رو پلیس ضد شورش کرده و دولت و هیئت حاکم مجبور شده اونو از صحنه بندازه بیرون و نیرویی رو بفرسته وسط که هم میگه به مردم میتونین آزادانه تظاهرات بکنین و هم در این حال این بهانه رو داره که داره از منافع مناطق کلیدی و وزارتخانه ها و موزه ملی و غیره حفاظت میکنه و با مردم درگیر نمیشه. منتها اگه توجه بکنین در همون شب دوم به بهانه مقابله با اوباش، به بهانه مقابله با کسی که غارت میکنن که طبعا تو این اوضاع همیشه یه عده پیدا میشن که سوء استفاده بکنن و سعی کنن حتی ممکنه نیروهای امنیتی خودشون باشه که شروع میکنن این کارا رو که بخوان بهانه ای رو گیر بیارن که به مردم حمله بکنن، اینا رو فرستادن خیابون و دارن به مردم میگن که باید مواظب باشین و اخطاری که فرمانده نظامشون داد اینه که کاری نکنین ارتش دست به خشونت بزن و غیره. و ارتش تا زمانی توی خیابونا هست و ظاهرا دوست مردم و کنار مردمه که مردم از وضعیت کنونی فراتر نرن، اما به مجرد این که فراتر رفتن همین عمر سلیمان معاون رئیس جمهور، خود مبارک، خود فرماندهان ارتش و هر ترکیب دیگه که توی قدرت قرار بگیره ارتش رو به جای همون پلیس ضد شورش به جون مردم میندازه. و وقتی معلوم شد که ارتش برادر مردم نیست و این اعتقاد پوچی بوده، وقتی که دیر خواهد بود.
سیاوش دانشفر، برگردیم به ایران. در ایران 22 بهمن رو نزدیک داریم و همه انتظار یک تظاهرات ضد رژیم رو داریم. فکر میکنه تحولاتی که در تونس و مصر پیش اومد چقدر میتونه کمک بکنه به مردم که بیشتر توی خیابونها بیان؟ آیا این اصلا تأثیری خواهد داشت روی این مسئله؟
حتما تأثیر داره. تحولات تونس و مصر روی کشورهای دیگه و از جمله ایران تردیدی نداشته باشین که نوبت جمهوری اسلامی به زودی فرا میرسه. من تردیدی ندارم و امیدوار هستم که اتفاقات مصر و تونس و شورش برای نان علیه اختناق، علیه فقر، علیه دیکتاتوریای سرمایه‌داری در ایران با وسعت بسیار وسیع‌تری شروع بشه و تومار جمهوری اسلامی رو در هم بپیچه. اما اینکه حتما این قضیه توی سال روز انقلاب 57 و قیام بهمن قرار صورت بگیره، من زیاد به این، ممکنه در هر روزی هر اتفاقی بیفته، پیش بینی نمیشه کرد. منتها من زیاد به این همانی ها توی اینکه در یک روز خاص چنین اتفاقاتی بیفته باور ندارم. اگه تون باشه توی اتفاقات سال 88 یه دفعه فکر میکردم 22 بهمن هم روزی قیام مجدد خواهد بود و معلوم شد که از این خبرام نیست و سیاست اصلاح طلبا و به هر حال اینا باعث شد که اصلا خودشونم و شکستگیشون تو انظار عام اوریان بشه. 22 بهمن میتونه هر اتفاقی بیفته، میتونه هیچ اتفاقی نیفته و فکر میکنم بیشتری که اتفاق خاصی نخواهد افتاد، رفت خاصی 22 بهمن نداره. ولی به طور قطع تردیدی نداشته باشیم که اتفاقات و رویدادهای مصر و تونس و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا روی ایران تاثیر اساسی خواهد گذاشت و موج بعدی در ایران خیلی قوی تر، خیلی منسجم تر، با اتکاب تجارب مصر و تونس که از یک اصلاح طلب اسلامی حتی به شکل تاکتیکی دفاع نکردن، پشت قانون اساسی نرفتن، سکوت نکردن، بلکه از قدم اول گفتن بن علی باید بره، مبارک باید بره، رژیم باید بره. این اراده متحد توده‌ای موفقیت در مصر رو در تونس و تا همین الان در مصر رو که همین الانش من فکر می‌کنم مبارک تموم شده کارش، یعنی این حکومت دیگه نمیتونه سر پا بمونه، این بیشتر به یک لاشه متعفن مرده میمونه که باید یکی به جاروش بکنه و مردمی هم که تو صحنه هستن دیگه فکر نمی‌کنم اجازه بدم مبارک اونجا بشینه و قناعت بکنم برگردم تو خونه‌هاشون. به هر حال اگه در ایران کسی می‌خواد و توده مردم کارگرا زحمتکشا مردمی که جمهوری اسلامی رو نمیخوان از این وقایع تجربه بگیرن، باید به این اراده سلبی برای آزادی برای کسب آزادی متکی بشن که در مصر و تونس هم نمونهش رو دیدیم، در خود تاریخ ایران هم نمونهش زیاده. شاه باید بره، سلطنت باید بره، مبارک باید بره، رژیم مبارک باید بره، بن علی باید بره، همه حکومت سابق باید بره. دانش به هیچ جناحی از حکومت، به هیچ جناحی از اصلاح طلبان درباری، دستگاهی، بنی احمدها که تو این دوره زیاد پیدا میشن نباید اتکا کرد، باید کل این حاکمیت رو پایین کشید. اون وقت میشه از آزادی سیاسی صحبت کرد، از تشکل صحبت کرد، از حق صحبت کرد، از تقابل جنبش‌های اجتماعی، از آلترناتیوهای متفاوت، از همه اینا صحبت کرد. این به نظر من که مهمترین درسایی که مردم توی سطح منطقه، تو کشورهای موسوم به جهان عرب و در ایران میتونن از این تحولات بگیرن.
فکر میکنید رژیم ایران چقدر میترس از تحولاتی که اخیراً به وجود اومده در منطقه؟ و فکر میکنید آیا این اعدام‌هایی که اخیراً به اون دست میزنه با سرعت زیاد و به تعداد زیاد، آیا میتونه ربطی به این موضوع داشته باشه، جهت ارعاب مردم، به جهت اینکه اونها رو به شکلی کنترل بکنه یا نه؟
جمهوری اسلامی از روز اول متکی به اعدام بوده، به ویژه بعد از رویدادهای سال 88 تلاش کرده که اعدام‌ها رو گسترش بده، حالا به صورت مخفی علنی اعدام مجرمین سیاسیون و غیره، سعی کرده ماشین اعدامش رو سرکوبش رو به هر حال به راه نگه داره و به جامعه بگه مرتبا که من هستم. خب این کارا رو دیگران هم کرده بودن و تردیدی نداشته باشین به دنبال اتفاق تونس، نه فقط جمهوری اسلامی، تمام کشورهای به اصطلاح اسلام زده و دیکتاتور زده و غیره هیئت حاکمشون خواب خوش نداشتن و موجی که راه افتاد توی الجزیره، یمن، مصر، سودان و بقیه کشورهای دیگه نشون داد که همینا ترسیدن و حتی پس گرفتن طرح حذف سوبسیدا، بازگرداندن قیمت‌ها به روال سابق و در مواردی مثل کویت شل کردن کیسه و اختصاص مقداری پول به کارگران بیکار و غیره، همه اینا نشون میده که این حکومت ها ترسیدن و فکر کردن دیگه وقتش نیست، اگه قراره به اصطلاح خوشون نگه دارن باید فعلا از تعرض دست بکشن. ایران الان استثناست، جمهوری اسلامی استثناست که هنوز نه طرحش رو رسما پس گرفته نه هیچی، ولی من فکر میکنم این رویدادها به شدت به ضرر جمهوری اسلامیه و به شدت به نفع بالا بردن روحیه انقلابی و آزادی خانه تو ایران کمک میکنه و همینطور به جنبندی دقیقتر از تحولات یکی دو سال گذشته به خود مردم ایران با توجه به تجربه که در مصر و تونس بوده کمک شایانی میکنه.
بسیار خوب، مصاحبه ما با سیاوش دانشور عضو هیئت رهبری از اتحاد کمونیست کارگری رو شنیدید. ممنونم سیاوش با شما.
خیلی متشکرم.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. من دوست دارم به چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو. I'm so lonely, broken angel.
کنارتم تا آخرش دیوونتم. تو نمیدونی که جونمی برگرد پیشم.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. به علت اهمیت اعتراضاتی که در شمال آفریقا هست، امروز صبح آذر مازدی با رادیو یک دنیای بهتر شهر یوتوبوری هم مصاحبه داشت که با پروین کابلی گفتگوی کرده که الان توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. با ما باشید.
همونطور که در اول برنامه گفتیم، امروز میخوایم بخشی از برنامه رو به اوضاع احوالی که در شمال آفریقا در حال تغییر تحولات بسیار جدی است، از جمله مصر که امروز وارد مرحله حساسی شده، اختصاص بدیم. و همین الان من از نگاه میکنم به سایت آفتن بلادت، نوشته شده که مبارک خودش رو در شرم الشیخ قایم کرد. در همین رابطه از آذر ماجدی خیلی فوری و بدون اطلاع قبلی خواهش کردیم که با ما در این رابطه گفتگوی داشته باشه. خوشبختانشون تونستن با ما تماس رو بگیرن و الان ایشون رو پای تلفن داریم. آذر ماجدی، با سلام، روزتون بخیر.
روز شما و شنوندگان عزیز رادیوی دنیای بهتر بخیر.
متشکریم که با این عجله تونستین که به ما جواب مثبت بدین و در این گفتگو با ما شرکت کنین. تحولات خیلی سری داره در شمال آفریقا اتفاق میفته. شورش گرسنگان همونطوری که اینجا اونجا گفته میشه، تونست ایران نتونست، اینم یکی از به اصطلاح صحبت هایی که این ور اون ور میشه. نظر شما در رابطه با این تحولات چیه که داره اتفاق میفته؟
راستش اینو من تالا چندین بار ازم پرسیدن و همیشه اینجوری گفتم، مثلا برای ما کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها دیدن واقعیت پشت این تحولات ساده است به یک معنا، در این حالی که بسیار هیجان زده میشیم از چنین اتفاقاتی و نگران در این حال آیندهش میشیم، تعجب نمی کنیم که چی شد 30 سال مبارک داشته دیکتاتوری میکرد و همه هم ظاهرن هیچ مشکلی نداشتن و یه دفعه این نیست اون چیزی رو که شما اگر کمی سطح ماجرا رو کنار بذارید و به زیرش برید. ببینید، یه جمله خیلی معروف مارکس و انگلس دارن توی مانیفست کمونیست که میگه تاریخ جهان تاریخ مبارزه طبقاتیه، بعضن آشکار بعضن پنهان. این یکی از اون لحظات مهم و بسیار آشکار مبارزه طبقاتی هست که ما توی مصر توی تونس شاهدش بودیم و شاهدش هستیم. مردم وقتی که شما به خصوص توی شرایط بحران عمیق سرمایه‌داری قرار میگیرید، اون شرایط آماده میشه برای اینکه یک شرایط انقلابی شکل بگیره. مردم اعتراض میکنن، تظاهرات میکنن، جنبش های اجتماعی شکل میگیره، میتونه انقلاب بشه، میتونه نشه، ولی این واقعیت جامعه است. در نتیجه دیکتاتوری، استبداد، خشونت، تمام اینها رو یک دفعه مردم میزنن زیرش و معمولا یه جرقه فقط لازمه، یه جرقه کوچیک. از این نوع جرقه ها در حالت عادی خیلی اتفاق میفته ولی خبری نمیشه، ولی توی یک همچین شرایطی یه دفعه میبینید که مثلا یه انقلاب بزرگ شکل میگیره یا یک دفعه یک جنبش وسیع شکل میگیره. توی تونس خودسوزی یک مرد جوان که بیکار بوده و پلیس کتکش زده و تحقیرش کرده، این جرقه بود که تونس رو به اون شرایط رسون، طوری که رئیس جمهور رو چند روزه مجبور به فرار کرد. توی مصر جرقه تونس بود، مردم منتظر بودن. ببین، مردم کار به استخونشون رسیده، مردم از این رژیم بیزارن. کسی اگه فکر میکنه مردم از استبداد و فقر و اختلاف طبقاتی و بی‌عدالتی خوششون میاد و راضین، یه مقداری باید به خودش برگرده و فکر بکنه. ولی لزوماً تو هر شرایطی ما شاهد اعتراضات وسیع نیستیم. اعتراضات اینجا و اونجا شکل میگیره و بعد میتونن خاموشش کنن، میتونن بزنن، میتونن سرکوب کنن. کمان که کلی زندانی سیاسی تون زندانها هست، کلی شکنجه هست. اتفاقا مردم دیروز داشتن به سمت شکنجهگاه میرفتن و سعی میکردن که اونجا رو بهش حمله بکنن، ولی توی یک همچین شرایطی یه دفعه ما شاهد میشیم. این در واقع یک مجموعه هست از بحران شدید اقتصادی که دنیا رو فرا گرفته، یک بیلیون انسان رو به گرسنگی کشونده. تو خود اروپا ما شاهد اعتراضات وسیع و حتی جنبش اجتماعی تو فرانسه بودیم، تو یونان هستیم، و در این حال مبارزه طبقاتی که همیشه جریان داشته و الان یک دفعه به این شکل وسیع و گسترده منفجر شده. اگه بخواید
سوالی که برای من پیش میاد، وقتی که تصاویر و رپورتاژهای مختلف رو میبینیم، برای من و شما، فکر میکنم یه نسلی که انقلاب ایران رو از سر گذروندیم، تصاویر خیلی
کریم نوری
ایشون دو سه سال جوان ترن
گفتم ایشون سنتر نرن
به هر حال تصاویر خیلی آشنا، عوض کردن دولت ها، کی بره کی نیاد، کی بشینه کی نشینه. یک پارالری، یک من وقتی اینا رو میبینم نگرانی هم برام وجود داره. دیروز برای اولین بار تصاویر یه تعداد مثلا 200 نفر که در اون میدان اصلی که در قاهره تظاهرات میشه، 200 نفری تو خیابون داشتن نماز میخوندن. امروز رهبر مسلمانای تونس برگشته، گفته من میخوام برای در دولت شرکت کنم، ولی فعلا سر پرزیدنت بودن حرفی نمیزنم. این نگرانی فکر میکنم برای ما ایرانی ها که جمهوری اسلامی روی کار اومد، بعد از شورش گرسنگان در ایران هم که اتفاقا همونطوری که شما توضیح دادین در پی دیکتاتوری شدیدی که محمد رضا به ایران تحمیل کرده بود، اختناق، فشار و بعد فقر و گرسنگی که به تعداد خیلی زیادی از مردم، قشر بسیار زیادی از مردم و بی‌حقوقی تحمیل شده بود، بعد جمهوری اسلامی سر کار اومد. آیا شما به طور واقعی، شمایی که به هر حال اوضاع دنیا رو بررسی میکنیم، مینویسیم و تلاش میکنیم یک دنیای بهتر رو سازمان بدین در ایران، این صحنه ها نگرانتون نمیکنه؟ اتفاقاتی که در شمال آفریقا میفته؟
چرا؟ ببینید، ما همونطور که شما دارید اشاره میکنید، ما وقتی که انقلاب، اون چیزی که به انقلاب 57 معروف شد شکل گرفت، ما جوان بودیم و هممون هیجان زده ریختیم تو خیابونا، اعتراض کردیم، جلو تانک وایستادیم، تمام کاری که الان جوانا دارن توی مصر میکنن یا تو تونس کردن، ما اون موقع تو ایران کردیم، رفتیم جلو زندانها، زندانیان سیاسی اومدن، من که زورم نمیرسید ولی دوستانم اینها رو روی شونهشون گذاشتن آوردن بیرون. تمام این صحنه بعد روزای قیام بود، رفتن دم پادگانها، پادگانها رو گرفتن، در رفتن از جلو تانک، همه این صحنه از جلو چشم من رد میشه. اتفاقا با دخترم داشتم تلویزیون نگاه میکردم، داشتم همین رو براش میگفتم، گفتم تو میخوای بدونی که فرضاً من یا پدرت از اون روزا میپرسی اینها، اینو ببین ما هم توی همچین شرایطی بودیم. و ولی اون موقع ما نگرانی نداشتیم چون شاید بهتر نمیدونستیم، یعنی نمیتونستیم ببینیم که چه بورژوازی میتونه چه دسیسه هایی رو پیاده بکنه و نمیدونستیم وقتی که کمونیسم و طبقه کارگر متشکل و سازمان یافته نیست میتونه خیلی سریع شکست بخوره. البته شکست ما، شکست اون نسل، شکست کمونیستا، شکست آزادی خواها، برابری طلبها، شکست طبقه کارگر، شوراهاش، شکست مردمی که تو کردستان اسلحه به دست گرفتن و جلوی این آدم کشتا وایسادن، خیلی گرون برای ما تموم شد و رژیم چند سال کشت کشت کشت، فقط 1000 نفر رو تو داعش هست اعدام کرد، تونست به قول خودشون قائله رو ختم بکنه. ولی خب یه تجربه هست که در این حال خیلی آموزنده است و نکات تلخ و تراژیک هم زیاد داره. چرا؟ من وقتی نگاه میکنم اولین چیزی که دلم میخواد بدونم این که وضع جنبش کمونیست کارگری اونجا چطوریه؟ طبقه کارگر چقدر متشکله؟ آیا مردم تو تشکل توده‌ای دارن یا ندارن؟ میدونم اختناقی، میدونم دیکتاتوریه و همچین چیزهایی نمیتونه شکل بگیره. چقدر امکانش هست؟ به خصوص توی تونس کمتر ولی توی مصر بیشتر به خاطر وجود اخوان المسلمین که یک سازمان اسلامیستی هست و یکی از جریانات اپوزیسیون هست که همونطور که میدونید اونا رو هم دستگیر میکردن، ولی اسلامیست ها آزادترین جریان اپوزیسیون بودن تو مصر، تو انتخابات شرکت میکردن، بعد یه تعدادشون رو میگرفتن ولی چپ و کمونیسم و کارگر نفس نمیتونستن بکشن. قطعاً چرا؟ قطعاً جای نگرانی هست، ولی خب همیشه در این حال شما تلاش میکنید که نقطه های روشن و درخشانش رو ببینید و اگر از دستتون برمیاد کاری بکنید که اونها برجسته بشه. این خاصیت یک مارکسیسته، یک کمونیسته، یک انسان انقلابیه که یک برای دنیای بهتر داره مبارزه میکنه. ببینید نکته پیش اومد، من دیروز به قول انگلیسی ها به تلویزیون چسب شده بودم، اصلا نمیتونستم از جای تلویزیون بلند شم و داشتم تلویزیون الجزیره رو بیشتر نگاه میکردم که صحنه‌های زنده داشت از مصر، از شهر قاهره، از شهر سوئز، از الکساندریا و با مردم بعضا مصاحبه میکرد. یک کاری که کردن مردم توی محلات خودشون، از اونجایی که میگن پلیس دیگه نیست و دو تحلیل هست، یکی اینکه پلیس رو ترسیدن که ممکنه به اصطلاح شورش بکنه و شکل باشه از هم بپاشه و به مردم بپیونده، یا اینکه در این حال میخوان پلیس رو وردارن که یه مقداری به اصطلاح آنارشی به وجود بیاد و بریزن یه بدوزن و بزنن و بکشن تا مردم بگن که ببین آچه خوب بود وقتی پلیس بود، داره آشوب میشه. به هر حال پلیس توی محلات نیست و مردم خودشون یه میلیس به اصطلاح محله‌ای درست کردن که عموما جوانها توش هستن و اینها از سلاح‌های خیلی چاقو و نمیدونم حتی پایه مبل یکی آورده بود، اینها از محلشون مراقبت میکنن، شب تا صبح بیدارن که اگه کسی اومد، حتی اگر ارتش اومد بتونن جلوش وایسن و یا اگر کسی دوزی اومد بتونن جلوش وایسن. اینها اون لحظه که میبینیم مردم ابتکارات انقلابی چقدر واقعا وسیعه و چقدر سریع شکل میگیره، سریع به خصوص جوان ها اومدن و مردم الان مثلا داشت صحبت میکرد که با یه دهی تو خونه ها دارن برای دفاع شب
داره با ما تماس.
خیلی در رابطه با تلفن نداشته باشیم. آذر ماجدی، میکروفون در اختیار شماست.
خیلی متشکرم، متاسفم که ابتدا اینطوری شد، ولی خب تکنولوژی بعضی وقتا این بلاها هم سر ما میاره. داشتم راجع به میلیس محلات صحبت میکردم که یک ابتکار جالبی هست که سریعا بعد از دو سه روز مردم خودشون رو سازمان دادن که از محلاتشون مراقبت بکنن و چه در مقابل به اصطلاح آنارشی یا دزدا یا گنگ ها یا اینکه حتی اگر ارتش بخواد حمله بکنه. و یه اتفاق جالب دیگه که افتاده بود این بود که یه تعدادی سعی کرده بودن در شب به موزه تو قاهره حمله بکنن. خب میدونید تو مصر موزهش واقعا ارزشمند و چیزای قدیمی که اونجا وجود داره واقعا بسیار با ارزشه، ولی بلا فاصله جوانها اومده بودن یک زنجیر انسانی دور موزه گرفته بودن که اجازه ندن کسی به موزه حمله بکنه تا ارتش اومد که از موزه مراقبت بکنه. میخوام بگم این اثرات یک جنبش انقلابی و روحیه انقلابیه که شما میبینید توی مردم، توی جوانها. خیلی روشن میگن سرنگون باد رژیم، حسنی مبارک باید بره، ما آزادی میخوام، و در این حال حواسشون هست که به اصطلاح به آشوب به پا نشه، دزدی و آدم کشی و این اتفاقات نیفته. وقتی که در حالی که مثلا یه نمونه دیگه، این همه آدم داشتن تظاهرات میکردن، میرفتن از جلوی تانک هم فرار میکردن، یه آدم زیر دست و پاشون له نمیشد. این روحیه و همبستگی بالایی که بین مردم وجود داره، ولی امیدوارم که بتونن سازماندهی همین به اصطلاح میلیس محلاتشون رو گسترش بدن، بتونن اینو به شورای محلات تبدیل کنن، کارگرها سریعا تشکلات خودشون رو سازمان بدن و بتونن توی بالاخره توی یک شرایطی اوضاع رو به دست خودشون بگیرن. فعلا شعارهای اسلامی نیست، اسلامی ها هستن ولی شعارهای مردم اسلامی نیست. حالا باید ببینیم که چطوری میشه در مقابل اونها ایستاد.
دو فاکتور من میخوام روش صحبت کنم. یکی شما صحبت کنین، البته یه شنونده تماس گرفتن، یکی از دوستان شنوندمون که سوالشون رو کریم گرفت، ولی قبل از اون من اینو مطرح میکنم. یکی مسئله اخوان المسلمین، اینا پایگاهشون اساسا توی مصر هستش از چندین سال پیش، از 50-60 سال پیش، و یکی اینکه البرادعی دوباره به مصر برگشته. این دو فاکتور هستن که باید روش صحبت کنیم. ولی قبل از اون شما سوالی رو گرفتین کریم، از بفرمایید.
اتفاقا شنونده که زنگ زده بودن عنوان میکردن که خب نقش این البرادعی چیه که فرستادن، و آیا مثل یه کارزای افغانستانه، یا شما اینو چگونه میبینید؟
خب پس رفتم
ببینید، ما وقتی که جامعه به حالت خیزش در میاد، وقتی که شرایط انقلابی توی جامعه به وجود میاد، وقتی که دیگه دولت نمیتونه حکومت کنه، مردم هم نمیخوانش و میریزن تو خیابون، بورژوازی و به اصطلاح هیئت حاکمه، نه فقط اون دولت بلکه کل هیئت حاکمه و بورژوازی، و الان که میدونیم بورژوازی بین‌المللی، تلاش میکنن که سریعا از خود همونجا یکی رو بیارن آلترناتیو بکنن، به اصطلاحی که ما تو ایران بهش میگیم یه درباری ها، به اصطلاح یه پوزیشن درباری، یه آلترناتیو درباری جور بکنن. البرادعی کسی هست که خب تو سطح بین المللی میشناسنش، جایزه نوبل برده، مثل خانم شیرین وادی خودمون جایزه نوبل برده، و این رو فکر میکنن ترشی انداخته بودن که اتفاقا برای شرایطی که اگر لازم شد بتونن علمش بکنن، چون خیلی سریع علمش کردن و سریع فرستادنش مصر. اون رفت نماز جمعه، بعد گفتن که بازداشتش تو خونه بازداشته، باش مصاحبه میکنن، میگه من آمادم دولت تشکیل بدم. این آلترناتیو بورژوازی بین المللی آمریکا و غرب برای حسنی مبارک، این آلترناتیو مردم نیست. اینو تلاش میخوام بکنن به یه رهبر تبدیلش کنن. اگر این کار نکرد لابد یک دیگر میارن. خب مگه زمان شاه نبود؟ بختیار اومد، بختیار کار نکرد، خمینی رو سر ما سوار کردن، اون کار کرد، متاسفانه. ولی اینجا هم این مسئله البرادعی این خاصیت داره، ولی اینکه بتونه این شرایط تعمیق پیدا بکنه، چون ببین اینکه مردم اینو صریح بگن یا نگن از پشت شعارهاشون ما میتونیم فرموله کنیم. مردم آزادی، برابری، رفاه میخوان، علیه فقر، علیه اختناق، علیه سرکوب اومدن توی خیابون، علیه تبعیض، علیه بیحقوقی اومدن تو خیابون، علیه شکنجه و اینکه نمیتونن نفس بکشن اومدن تو خیابون. خواستشون شبیه تونسته، خواستشون شبیه خواست مردم ایرانه، خیلی روشن میشه اینو دید، برای این اومدن تو خیابون. آیا البرادعی دولت تشکیل بده میتونه این خواستای مردم بده؟ خیر، نمیتونه. یه چند ماهی هنوز مردم بالانس قدرت رو در دست خودشون نگه میدارن، مثل سال 57 تا 59 که هنوز چپا تو خیابون بودن و میز میذاشتن و کتک میخوردن میرفتن دوباره میامدن، یعنی بالانس قدرت هنوز کامل به طرف دولت نچرخید، حکومت نچرخیده بود. اینجا هم یه مدتی میمونه و دوباره همون آشو کاسه همون کاسه. این نقش البرادعی چه کار میکنه باید دید. و حالا اگر اجازه بدید پروین کابولی که راجع به اخوان المسلمین پرسید، ببینید تو اخوان المسلمین هم یک جریان اسلامیستی هست، تو تمام این کشورها خطر اسلامیستا وجود داره، به خصوص از اون موقع که جمهوری اسلامی به قدرت رسیده، اونم به اصطلاح به عنوان محصول یک انقلاب علیه غرب و علیه آمریکا، اینطوری که سعی کردن تصویرش رو بدن، البته به قدرت رسیده، اسلامیست ها توی منطقه قوی شدن، به خصوص که جمهوری اسلامی از نظر مالی استراتژیک اینا کمکش میکنه. حزب الله توی لبنان، حماس فلسطینه، اخوان المسلمین توی مصر، تو سودان که همون البشیر هست، بعد تو سومالی جریانات گنگشون هست، القاعده اون طرف هست، تو افغانستان طالبان هست. اینا همه جریانات مختلفی هستن که از جریانات اسلامیست هستن. اخوان المسلمین باید دید توی این مرحله چگونه میتونن خودشون رو به عنوان آلترناتیو به مردم غالب بکنن. از اون طرف به خصوص مثلا اگر خاطر بشه، لااقل ما نمیتونیم از یه نمونه فقط نتیجه بگیریم، ولی بالاخره میتونیم گویا باشه. نوار صدابی که اومده بود توی کنفرانس سازمان آزادی زن پارسال توی یوتوبوری صحبت میکردیم، گرایش سکولاریستی، گرایش طرفدار حقوق زن، گرایش برای آزادی، جوانهای مدرن که نمیخوان اسلامی نیستن، این هم توی مصر قویه. این مسئله به اینجا میرسه که چگونه دسیسه های در این حال بورژوازی منطقه و بورژوازی بین المللی میتونه کارساز باشه، که اگر دیدن البرادعی نشد، اگر دیدن یکی دیگه بعد از البرادعی نشد، آیا به اخوان المسلمین رو سعی میکنن بفرستن جلو؟ اینها رو باید همه رو دید، ولی در این حال اونجایی که از دست ما از اینجا برمیاد، کمک به جنبش کمونیستی کارگریشه، کمک به جنبش آزادی زنشه، کمک به جنبش سکولاریستشه، برای اینکه بتونه خودشو متشکل کنه، بتونه سازماناشو داشته باشه، بتونه شعاراشو فرموله کنه. این مهمه که ما بتونیم یه جنبش اجتماعی سوسیالیستی، یه جنبش اجتماعی در این حال برای حقوق زن، برای سکولاریسم، برای خلاصی فرهنگی، مثل که تو ایران وجود داره و ما تقویتش همچنین من مطمئن داره ممکنه به سازمان یافتگی و جامعه چندونم اطلاع ندارم، ولی به هر حال تلاش ما باید این باشه. و ما تا اونجا که به جنبش آزادی زنش برمیگرده، سازمان آزادی زن ارتباط داره، ولی با جنبش های دیگه متاسفانه ارتباط آنچنانی نداریم. باید تلاش کنیم، این امیدمون رو حفظ کنیم و تلاش کنیم و امید داشته باشیم که نه البرادعی بتونه به جایی برسه، امثال البرادعی، نه قطعا اسلامیست ها بتونن به جایی برسن و مردم بتونن به نوعی اراده خودشون رو پیاده بکنن.
آذر ماجدی، مثل که کریم سوالی داره، کریم بفرمایید.
آذر ماجدی، مثل که امروز من شنیدم سازمان های زنان در مصر اعلام تظاهرات کردن، فرقش با اون اعلام تظاهرات های دیگه چی هست؟ چه کار میشه کرد؟ آیا خواست زنان یه خواست جدا از به حساب اون جنبش عمومی هست که مبارک رو نمیخواد و یه به حساب زندگی میخواد که بتونه زندگی انسانی اسمشو گذاشت؟
حتما این جنبش حقوق زن هم در این خواستا شریکه. این جنبشی هست که آزادی، برابری، رفاه میخواد، روشنه. طبقه کارگر، اخشار زحمتکش، و دقیقا به خصوص به خاطر این خواست ها به خیابون اومدن. مسئله زنا میتونه همین هراسی باشه که ما همین الان داشتیم راجبش صحبت میکردیم، هراس از قدرتگیری اخوان المسلمین. و در این حال ببینید، جنبش حقوق زن توی مصر یکی از قدیمی ترین جنبش های منطقه است، خاورمیانه است. مصر سابقه و خیلی پیشینه تری داره از کشورهای منطقه در دفاع از حقوق زن، و یه نمونهش خود همین نوال الصداویه که یک انسان سرشناس تو سطح جهانه، همه میشناسنش، و یکی از مبلغین و مدافعین و اکتیویستای حقوق زن بوده، برای سکولاریزم فعالیت کرده. و قطعا این تلاش هایی هست برای اینکه زن ها هم بتونن صدای خودشون این جنبش طرح بکنن، بیان بگن که زن ها آزادی میخوان، زن ها برابری میخوان و از سکولاریزم دفاع کنن. این جنبش میتونه نقش خیلی خیلی مهمی داشته باشه. ببینید، به خصوص از اون مقطعی که یعنی توی این سه دهه چهار دهه اخیر که اسلامیستا توی منطقه به خاطر شرایط بین المللی، به خاطر افغانستان و بعد انقلاب 57 ایران، اسلامیست ها اومدن وسط صحنه جامعه، از حاشیه آوردنشون وسط، جنبش حقوق زن یک نقش حیاتی در مبارزه اجتماعی پیدا کرده. همیشه مهم بوده، همیشه مهم هست، ولی به ویژه توی منطقه توی این 3-4 دهه اخیر یک نقش بسیار بسیار مهم پیدا کرده. ما بارها از اینکه انقلاب ایران میتونه یک انقلاب زنانه باشه صحبت کردیم. این به یک معنا میتونه به کل منطقه تعمیم داده بشه، دقیقاً به خاطر این خطر اسلامیسمی که وجود داره و نقشی که میتونه اتفاقا این جنبش به روشنی بازی بکنه در تقابل با دو قطب تروریسم، تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی، نشون بده که لازم نیست برای اینکه علیه به اصطلاح امپریالیسم آمریکا باشی، علیه اشغال فلسطین باشی، از حقوق فلسطینی‌ها دفاع کنی، در مقابل حمله آمریکا به عراق وایسی، بری پشت اسلامیستا. میتونی در مقابل هر دوش وایسی. به این معنا جنبش آزادی زن نقش بسیار مهمی داره. من خودم شخصا باید دنبال کنم، تماسامو رو باید یه مقداری تماس داشتم، ولی باید بیشتر دنبال بکنیم، از ببینیم که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته. باید تحولات مصر رو لحظه به لحظه دنبال کرد، چون یکی از هیجان انگیزترین صحنه هایی هست که الان داره تو دنیا روی میده.
آذر ماجدی، یک سوال دیگه هم داشتم. بعضی از تشکلها برای 22 بهمن در ایران به سفراخان تظاهرات دادن علیه تظاهرات پارالل موازی با تظاهراتی که رژیم معمولا توی سالگرد گیام 57 توی ایران تدارک میبینه. و خب هستن که کسایی هم که صحبت از انقلاب و انقلاب تونس و انقلاب مصر میکنن. نظرت را تو چیه؟ این حرکاتی که توی مصر و تونس و دیگر کشورهای شمال آفریقا تو جریانه، آیا میتونه به جنبش سرنگونی طلبی تو ایران یک نرینگی بده، یک نیروی بده که بتونن باز دوباره ارزندام بکنن و به صحنه بیان؟
ببینید، چند تا سوال بود، اگه اجازه بدید دونه دونه بپردازم بهش. قطعا 22 بهمن ما روز جمهوری اسلامی نیست. 22 بهمن روز قیام مردم ایران علیه یک رژیم مستبد دیکتاتوری، علیه رژیم سلطنت. روز جمهوری اسلامی نیست. ما اینو بارها گفتیم، به همین خاطر همیشه یاد 22 بهمن رو ما به عنوان نیرو کمونیست گرامی داشتیم. پارسال هم جریانات برای ضد تظاهرات، شاید اسم بهتری باشه اگر ازش استفاده بکنیم، ضد تظاهرات رژیم سازمان بدن. به نظر من این کار رو باید کرد، باید ضد تظاهرات بگه یه ده. در این حال من دیدم که به خونه نشینی مردم رو فراخوان دادن. ببینید، هیچ وقت فراخوان به خونه نشینی یه فراخوان رادیکال، میلیتانت و انقلابی نیست. میتونم بفهمم اگر هوا بده، آلوده است، بگید مردم خونه بمونن، اگر داره سیل میاد یا زلزله شده یا یه چیزی بهتر آدم مثلا تو خونه بمونه، ولی وقتی که میخواید اعتراض کنید، خونه نشینی بهترین کاریه که جمهوری اسلامی میخواد شما انجام بدید. در نتیجه این فرزن حتی مثل در رابطه با مثلا پارسال کردستان اعتصاب عمومی کنید، دکانهاتون رو ببندید، برید تو خونه. اینها یک در واقع فراخوان‌های بسیار انفعالیه. باید فراخوان تظاهرات و اعتراض، حالا تظاهرات شاید اسمش برای نمیدونم چقدر مناسب باشه، اعتراض و سازمان دادن یک ضد تظاهرات رژیم اسلامی. به نظرم باید بهش گفت ضد تظاهرات که کاملا شکل اعتراضیش توش باشه، کسی نخواد بگه که اینا دارن میرن تو صف مردم، چون متاسفانه ما از این چیزا هم زیاد داشتیم، و روشن باشه که چیکار داریم میکنیم. اون تا اونجا که 22 بهمن برمیگرده تو مصر و تونس، آیا این انقلاب انقلاب نیست؟ ببینید، به عنوان یک کمونیست، به عنوان یک مارکسیست، انقلاب رو توی قرن 21 من انقلابی فکر میکنم باید نامید که میخواد بیاد نه فقط رژیم رو سرنگون کنه، بلکه اساس نظام اقتصاد سیاسی جامعه هرم دگرگون کنه. یعنی چی؟ یعنی سرمایه‌داری رو روشن کنه، یعنی بیاد و یک نظام تولیدی دیگه رو بیاره تو جامعه، فقط در عرصه سیاست محدود نمونه، بلکه به ریشه بزنه و ریشه جامعه رو. این به نظر یه مارکسیست و به نظر یه کمونیست انقلابه. ژورنالیست ها خیلی ها میگن انقلاب، هر اتفاقی که میفته تا مردم میرزن توی خیابون یه نخست وزیر این ورون ور میشه بهش میگن انقلاب. متاسفانه بعضی از جریانات چپ هم همین کارو میکنن، تا مردم میان میگن آخ میگن انقلاب شد. ولی ما به عنوان کمونیست، به عنوان مارکسیست، لفظ انقلاب رو برای وقتی استفاده میکنیم که یک جنبش هست که داره سرمایه‌داری هم واژگون کنه. به همین خاطر ما از انقلاب کارگری صحبت میکنیم. Takes my breath away.
شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیای بهتر صدای کمونیسم کارگری هستید. در این قسمت از برنامه توجه شما رو به خبری که از قتل عام کارگران ایران خودرو داریم جلب میکنم. بنا به خبر دریافتی روز سه‌شنبه 5 بهمن ماه ساعت 12 شب زمان تعویض شیفت‌های کاری 2 و 3 ایران خودرو، در لحظه‌ای که صدها نفر از کارگران شیفت 3 برای حاضر شدن در سر کار از تونل زیرگذر جاده مخصوص کرج واقع در چهارراه ایران خودرو قصد ورود به محوطه ایران خودرو را داشتند، در این لحظه ناگهان یک خودرو بارکش که ظاهراً ترمز بریده و قادر به توقف نبود به طرز وحشتناکی تعدادی از کارگران و زحمتکشان ایران خودرو را در زیر چرخهایش له می‌کند و در آنها جان می بازند. در این حادثه ناگوار تا کنون 9 نفر از کارگران جان باخته و تعدادی دیگر از مجروحین در بیمارستان بستری شدند. کارگران شیفت 3 با دیدن صحنه مرگ دردناک و فجیع همسرنوشتان خود به خشم آمده و به جای حاضر شدن بر سر کار به طور دست جمعی و با اتحادی کوبنده و با سر دادن شعارهای ضد حکومتی مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه‌ای و شنبه کار، جمعه کار، عاشورا کار و اربعین کار، محوطه داخلی و ساختمان‌های ایران خودرو را به اشغال خود درآورده و شیشه ساختمان‌ها را نیز شکستند. کارگران با تعطیل نمودن کار در خیابان اصلی ایران خودرو دست به تجمع اعتراضی زدند و به دنبال اعتراضات ضد حکومتی کارگران و بنا به درخواست حراست و مدیران اوباش ایران خودرو در نیمه های شب صدها موتور سوار مسلح اوباش بسیجی و پاسداری به همراه انواع پلیس ضد شورش مجهز به همه تجهیزات سرکوب و لباس شخصی های مزدور کارگران معترض را به محاصره درآورده و بر اثر ضرب و شتم مزدوران حکومتی تعدادی از کارگران مجروح و تعدادی دستگیر شدند. تا کنون از تعداد و محل نگهداری کارگران دستگیر شده خبری در دست نیست. از ساعت 12 شب در روز سه‌شنبه، شب سه‌شنبه و به دنبال اعتصاب و اعتراض کارگران شیفت 3 خط تولید کار تعطیل شده و از صبح چهارشنبه نیز کارگران شیفت 1 بار اعتصاب و اعتراض خود به کارگران اعتصابی شیفت 3 پیوستند. همکنون هم کارگران شیفت 2 با تعطیلی کار به دیگر کارگران اعتصابی پیوستند و معترضان با هم متحد شده و اما با این حال مدیران جنایتکار، قاتل و دزد ایران خودرو میکوشند با توسل به تهدید و ارعاب و ایجاد شکاف در میان صفوف کارگران، کارگران شیفت 2 را مجبور به شکستن اعتصاب و راه اندازی خط تولید بکنند. لازم به یادآوری است به دنبال مرگ دردناک 9 کارگر و مجروح شدن تعدادی و همچنین سرکوب وحشیانه کارگران اعتصابی و معترض توسط مزدوران حکومت اسلامی، از شب گذشته تا این لحظه روحیه خشم و اعتراض کارگران علیه حکومت اسلامی سرمایه‌داران به دیگر بخش‌های ایران خودرو از جمله شرکت مهرکام پارس و شرکت‌های دیگر نیز سرایت نموده است. جانباختن این کارگران را به خانواده‌های آنها و همکاران و طبقه کارگر ایران صمیمانه تسلیت گفته و حزب برای بهبودی مجروحین این رویداد آرزوی سلامتی و بهبودی دارد. حزب از اعتراض برحق و کوبنده کارگران علیه فشار کار و شرایط بردوار و پادگانی مجتمع صنعتی ایران خودرو حمایت می‌کند و کارگران را به اتحاد و اعتصاب در بخش‌های مختلف فرا می‌خواند. ضروری است کارگران در سراسر کشور با ابراز همدردی و همبستگی با کارگران جانباخته در ایران خودرو ضمن اعتراض به این وضعیت فلاکتبار که کارگران در هر مرکز تولیدی با آن روبرو هستند، خواهان آزادی کارگران دستگیر شده شوند. بین علی‌های ایران هم باید بروند. دوره تعرض و اعتراض کارگری فرا رسیده است. همه جا شوراها را برپا کنیم و به پیشواز اعتراضات متحد توده‌ای علیه فقر و اختناق برویم. در این قسمت مطلب دیگری از نشریه یک دنیای بهتر برای شما میخونم که بیانیه هست، بیانیه تشکل‌های کارگری پیرامون وضعیت دستمزد کارگران. در این بیانیه به این شکل آمده که به گزارش سایت سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه، متن این اطلاعیه که به امضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت مؤسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه رسیده به شرح زیر است. افزایش حداقل دستمزدها باید متناسب با تورم و تأمین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی باشد. حداقل دستمزدی که در طول سالهای گذشته و بدون حضور نماینده‌های واقعی ما در شورای عالی کار تعیین شده است، به هیچ وجه در طول این سالها کفاف هزینه‌های زندگی ما را نکرده و با سیر سودی هر ساله تورم، سال به سال ما کارگران و خانواده‌های ما در فقر و فلاکت بیشتری فرو رفته‌ایم. قرار بوده است افزایش هر ساله حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره باشد، اما آیا در طول سالهای گذشته چنین چیزی در تعیین حداقل دستمزدها رعایت شده است؟ طبق اظهار نظر کارشناسان اقتصادی، در سال گذشته خط فقر نزدیک به 1,000,000 تومان بوده است، اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را 303,000 تومان تعیین کردند که با احتساب سایر موارد قانونی مربوط به دستمزدهای کارگران، حداکثر دریافتی اکثریت عظیم آنان به 500,000 تومان نیز نمی‌رسد. آیا تعیین چنین دستمزدی با اذعان به خط فقر 1,000,000 تومانی جز این است که صراحتاً ما کارگران را محکوم به زندگی در زیر خط فقر کردند؟ آیا چنین وضعیتی برای تعیین کنندگان حداقل دستمزد و خانواده‌های آنها قابل تحمل است که برای ما کارگران نیز قابل تحمل باشد؟ آیا واقعاً حتی 2,000,000 تومان دستمزد هم در شرایط اقتصادی کنونی و با آزادسازی قیمت‌ها کفاف تأمین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره را می‌دهد؟ از نظر ما اگر قرار شده است قیمت اکثر کالاهای اساسی زندگی چندین برابر بشود، ما کارگران نیز حق داریم دستمزدهای خود را به چندین برابر افزایش دهیم. آیا به جز این است که نیروی کار ما کارگران تنها کالایی است که ما از طریق فروش آن به صاحبان سرمایه امرار معاش می‌کنیم؟ آن وقت چرا باید وقتی نوبت تعیین قیمت نیروی کار ما کارگران فرا می رسد، ما باید نظاره‌گر باشیم و عده‌ای در شورای عالی کار بدون حضور نماینده‌های واقعی ما قیمت نیروی کار ما را تعیین بکنند و یک زندگی زیر خط فقر را بر ما و خانواده‌هایمان تحمیل نمایند؟ ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می‌داریم حداقل دستمزد ما کارگران باید متناسب با تورم موجود و احتساب تأمین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر نماینده‌های منتخب و واقعی کارگران تأمین بشود. زندگی در زیر خط فقر برای ما و خانواده‌هایمان غیر قابل تحمل است. ما کارگران با تلاش و اتحاد و پیگیری مطالبات خود از طریق ایجاد تشکل‌های مستقل به هر طریق ممکن به این وضعیت خاتمه خواهیم داد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت مؤسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه.
دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه امروز میرسیم. من کریم نوری برایتون ایام خوب رو آرزو میکنم و دوست دارم که حتما شنونده دیگر برنامه های رادیو یک دنیای بهتر باشید.
من سوسن علمی هم برای شما شب و روز خوبی رو آرزو میکنم. All was leaving.
just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Need your education.
برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.